ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید، از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. نیروهای امنیتی مانع برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری در کرج شدند. ایران، روسیه و چین رزمایش دریایی مشترک برگزار می کنند. 16 سال پس از زلزله بم، بازسازی ارگ بم هنوز تمام نشده است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. نیروهای امنیتی روز پنجشنبه با استقرار گسترده در گورستان بهشت سکینه کرج، مانع برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شدند. شماری از کسانی که برای شرکت در این مراسم به بهشت سکینه رفته بودند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر اطلاعات و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، قطعه 26 گورستان بهشت سکینه، محل دفن پویا بختیاری، شاهد حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی با ماشین‌های زرهی و آپاش بوده است. همچنین در ویدیویی یک بالگرد دیده می‌شود که بر بالای گورستان در پرواز است. مادر بزرگ پویا بختیاری روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی گفت مأموران امنیتی نگذاشتند که او بر مزار نوه‌اش حاضر شود.
سلام ملت غیور ایران، من مادر بزرگ پویا بختیاری امروز 5 دی روز شماری میکردم مزار نوه‌ام برم یه فاتحه بدم، چون همه بچه‌هامو گرفتن، اکثرا هیچی نبود. تمام ملت اینا که خیلی ازشون تشکر میکنم، اومده بودن هیچی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، بودم یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتن. خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثرا زدن کردن تو ماشین بردن.
صدای مادر بزرگ پویا بختیاری بود. مأموران امنیتی روز سه‌شنبه پدر، مادر و بسیاری از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. خانواده پویا بختیاری حاضر نشده بودند، به رغم تهدیدهای مأموران امنیتی فراخوان عمومی برای حضور در مراسم 40 فرزندشان را لغو کنند. رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه از امروز جمعه به مدت 4 در شمال اقیانوس هند و در دریای عمان برگزار می شود. غلامرضا تهانی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش، می گوید این نخستین رزمایش مشترک ایران با 2 قدرت دریایی پس از انقلاب است که در چنین سطحی برگزار می شود. او اهداف این رزمایش را چنین تشریح می کند.
از اهداف این رزمایش می تونیم به تقویت و افزایش امنیت تجارت دریایی بین‌المللی اشاره بکنیم و همچنین مقابله با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی و همچنین تبادل تجربیات در حوزه امداد و نجات دریایی و از همه مهمتر تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی و انتقال این تجربیات به نسل جوان خواهد بود.
این سخنان در حالی بیان می شود که در جریان حمله به تعدادی شناور در آبهای جنوبی ایران، کشورهای غربی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفتند. و اما با گذشت 16 سال از زمین لرزه بم، فرماندار این شهر می گوید ارگ تاریخی بم هنوز به شکل کامل بازسازی نشده است. هادی شهسوارپور، فرماندار بم، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم می گوید که 90% از ارگ بم بازسازی شده است و مرمت آن همچنان ادامه دارد. ارگ بم بزرگترین بنای خشتی جهان است و در جریان زلزله بیش از 90% آن به شکل کامل تخریب شد. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی غرب را متهم به براندازی و از تغییر به عبارت وی مدل براندازی طی 40 اخیر صحبت و مدل جدید آن را ناجنبش اجتماعی با تکیه بر افراد فرودسته جامعه توصیف کرده است. آلن توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، به رادیو فردا می گوید
البته آقای نجات این اولین بار نیست که از این دست اظهار نظرها میکنن. ببینید عمدتا من فکر میکنم که این اظهار نظرها نوعی فرافکنی مشکلات به خارج و نسبت دادن اون به بیگانگان هستش. متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی از جمله همین آقای نجات به جای اینکه بیان اصل مشکل رو و دلایل اصلی نارضایتی مردم رو پیدا بکنن، در حال فرافکنی کردن هستند و عملا با به قول معروف آسمان ریسمان کردن ها به دنبال پیدا کردن دست ها و عوامل خارجی هستند که دائما در حال تحریک مردم هستند. مخصوصا ببینید ایشون یه اصطلاحی به کار برده به عنوان ناجنبش اجتماعی، بیشتر برای همین منظور هستش، میخواد جمهوری اسلامی رو تبرئه بکنه. این اصطلاح ناجنبش بیشتر در جایی به کار برده میشه مثلا اون اتفاقاتی که در بهار عربی در تونس و موارد این چنینی اتفاق افتاده بود. من فکر میکنم اساسا ایشان در حال قلب واقعیت هستش، مخصوصا اونجایی که میگه که پیشرفت های جمهوری اسلامی برای جهانیان عجیب بوده و انقدر سرعت زیاده که البته ایشون تنها دلیل و مستندی که آوردن اظهارات آقای سید حسن نصرالله بوده که گفته ما از بیرون پیشرفت شما رو خیلی سریع میبینیم. این آدم رو یاد اون اصطلاح میندازه که به روباه گفتن آقا شاهدت کیه؟ گفت دومم.
آقای توفیقی، به طور کلی جمهوری اسلامی که همواره از بدو شکلگیریش شعارش حمایت مستضعفان بوده، داشتن حمایت مستضعفان بوده، چگونه است که اکنون یکی از مسئولان قوای امنیتیش، قوای مسلحش، میگه که اعتراضات سراسری آبان ماه ایران که همطور که شما اشاره کردین ازش به عنوان ناجنبش اجتماعی یاد کرده، تکیه بر افراد فرودست جامعه داره، یعنی به عبارتی همون مستضعفان؟
ببینید البته آقای خامنه‌ای اومدن تکلیف خودشون رو با واژه مستضعفان معلوم کردن، یعنی در یک عقبگرد گفتن که منظور از مستضعفان فرودست و فرودستان و اقشار ضعیف جامعه نیست، بلکه منظور همین طرفداران در واقع خود جمهوری اسلامی هستش که خداوند به اونها وعده حکومت در زمین داده. بنابراین این اصلا عجیب نیست وقتی که بزرگتر از آقای نجات، یعنی آقای خامنه‌ای خودش اومده این اصطلاح رو در واقع تغییر داده و اساس اون چه که انقلاب برای اون به وجود اومده بود رو به گونه دیگری دارن تعریف میکنن. خب اینجا کاملا طبیعی است که آقای نجات هم میاد فرودستان رو در مقابل نظام تعریف میکنه. این من فکر میکنم به خاطر فرار از مشکلات هستش. ببینید آقای نجات در همین سخنرانی اومده گفته که جمهوری اسلامی پیشرفت های عجیبی در طول 40 سال گذشته داشته و همش استناد آورده که از بیرون این گونه ما رو میبینن. خب ایشون اگر واقعا راست میگن میتونن از داخل دلیل بیارن که این پیشرفت ها چگونه بوده، به چه دلیل بعد از 40 سال 75% مردم، این آماری که خدمتون عرض میکنم آخرین نظرسنجی ایسپا هستش، به چه دلیل 75% مردم از این پیشرفت ها ناراضی هستن و وضع موجود رو بر نمیتابن و قصد تغییر نظام رو دارن. خب من فکر میکنم این صحبت ها بیشتر در جمع هواداران داره انجام میشه برای جذب اونها، برای در واقع نوعی دلداری دادن و اینکه اونها رو نسبت به آینده خوشبین بکنن، وگرنه در عمل وضعیت و واقعیت ها به گونه دیگری است.
صدای آلن توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما طبق آخرین گزارش ها تورم 12 ماهه خوراکی ها و آشامیدنی هایی که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار دارند در آذر ماه امسال 55.7% بوده. کمترین تورم خوراکی ها با 45.4% برای استان زنجان و بالاترین رقم مربوط به استان بوشهر با 66%. برای تحلیل این ماجرا از احمد محمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد دعوت کردم که با من روی خط باشن. سلام میکنم به شما آقای علوی و ممنون که دعوت من رو پذیرفتین. آقای علوی، اساساً تورم بالای مواد خوراکی و کالای اساسی بر سبد خانوار چیست؟
تورم مواد خوراکی و کالای اساسی اثر یکسانی بر سبد هزینه خانوار نداره، چون میدونیم که خانوارها در ایران به طور همگن نیست هزینه هاشون و درآمدشون، به این معنا که با توجه به شکاف طبقاتی، اختلاف طبقاتی و اختلاف شدیدی که بین درآمد هست، طبیعتاً تأثیر تورم رو خانوارهای گوناگون به یکسان احساس نمی کنن. به همین دلیل هم است که خانوارهایی که پر درآمد هستن و جزء به اصطلاح دهک های بالا و پردرآمد محسوس میشن، تورم رو کمتر احساس میکنن و حتی به یه معنا میشه گفت که با توجه به اینکه دارایی اونها اساسا مستغلات به اصطلاح زمین یا کالاهایی است که ارزششون با تورم بالا میره، اونها به یه نوعی از تورم منتفع میشن. در مقابل خانواده هایی که درآمدشون پایینه و اساسی ترین داراییشون همون پول نقد یا دستمزدیه که میگیرن، طبیعی است که این تورم اون هم به این شدت در مواد غذایی اونها رو بسیار اذیت میکنه، اونها سوزش این تورم رو بیشتر احساس میکنن و در نتیجه با توجه به اینکه سهم مواد هزینه مواد غذایی و کالای اساسی در بودجه این خانوارها بسیار زیادتر از خانواده‌های پردرآمده، طبیعی است که اونها به اصطلاح قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه و با کاهش قدرت خرید ناتوانتر میشن از اینکه این اصلی ترین هزینه رو در سبد خانواده خودشون تأمین میکنن. به همین دلیل هم از ما شاهد کاهش امنیت و همچنین ایمنی مواد غذایی، مواد خوراکی هستیم در میان خانواده های کم درآمد که بخش عمده جامعه ایران رو تشکیل میدن. اگر بر اساس آمار بخوایم قضاوت کنیم، آمار حکومتی، طبیعی است که مثلا فرضاً 7 دهک یا حدود 70% از جامعه ایران مشمول این حکم هستن و بنابراین اونها این تورم رو بسیار احساس میکنن و به همین دلیل من دولت برای اینکه این احساس کاهش پیدا بکنه یا به نوعی دستکاری بشه، این سبدهای حمایتی رو به این گروه اختصاص داده. اما به نظر نمیاد که با این تورم شدید اون سبد حمایتی هم بتونه کمکی بکنه بر این نگرانی، ناراحتی و این احساس دردی که ایجاد میشه برای خانوار.
آقای علوی، شما جواب دادین به سوال من از تأثیر تورم بالای مواد خوراکی بر سبد خانوار، اما سوال من اینجا اینه، الان علارغم اینکه قیمت بنزین به طور شوک‌آوری بالا رفته، چرا هنوز نرخ تورم عمومی رو زیاد تأثیرش رو نمی‌بینیم؟
خب البته این یکی از دلایلی که آمار حکومتی در مورد تورم رو به هر حال مورد تردید قرار میده که چرا با توجه به این شوکی که در قیمت بنزین اومد، چرا بازتاب پیدا نکرده این افزایش شدید قیمت بنزین و به اصطلاح در سایر کالاها و نرخ تورم عمومی رو به شدت بالا نبرده. یک دلیل میتونه این باشه که معمولا اگر نگاهی بیندازیم به اقلامی که با فرزند حمل و نقل استفاده داره، اونجا ما این تأثیر رو میبینیم که حدودا 15% این به اصطلاح اقلام افزایش قیمت داشته، اما انتظار میره که در آینده نزدیک، یعنی ماها، هفته ها یا ماهای آینده، اون تورمی که به اصطلاح بر اثر افزایش قیمت بنزین ایجاد شده به تدریج خودش رو نشون بده در هزینه خانوار، در نرخ تورم سایر اقلام و از جمله اقلام خوراکی و کالاهای اساسی. اما در این حال باید توجه کرد که میبایست قاعدتاً بنابر نظریه اقتصادی این تأثیر رو ما میدیدیم و شگفت‌آوره که چرا این تأثیر به شدت به این صورت ظاهر نشده، با توجه به اینکه کرایه حمل و نقل مثلا یا فرضاً کرایه تاکسی یا وسایل حمل و نقل به طور کلی افزایش پیدا کرده در همین ماه گذشته.
خیلی کوتاه آقای علوی، آیا اساساً رابطه‌ای هست به نظر شما بین این اعتراضات اخیر و نرخ تورم؟ خیلی کوتاه.
طبیعی است که خب این اعتراضات بخشش توضیح داده میشه با فرودستی خانوار و اون شوکی که ناشی از افزایش قیمت بنزین بود. منتها خانوار به تدریج اثراتش رو احساس میکنه و احتمال بسیاری داره که با توجه به اینکه سبد هزینه خانوار افزایش میکنه پیدا میکنه قیمتش و با توجه به اینکه خانوار به اصطلاح به نوعی میشه
ممنونم آقای علوی
خریدش کاهش پیدا میکنه.
سپاسگزارم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با سپاس از آقای علوی. با رادیو فردا بمانید.